جنرال اسکات میلر امروز رسما فرماندهی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را به عهده میگیرد. معاون دوم مشران و جرگه افغانستان میگوید رهبری ارگانهای امنیتی توانایی مدیریت جنگ را ندارند و مراسم بخاک سپاری سناتور جان مکن امروز در ایالات متحده امریکا برگزار میشود. سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی در بخش خبری برنامه حاضر. در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. پیش از همه و در آغاز خبرهای این ساعت. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌های ادامه دارد تا کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد صدور ویزه را دوباره از سر گیرد. در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی بگرام 4 شورشی طالبان کشته شدند و اردوی امریکا اعلام کرده که تصمیم نهایی در مورد لغو 300 میلیون دلار کمک با پاکستان را اتخاذ کرده است. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید تماس‌ها با سفارت پاکستان در کابل برای اثرگیری کار ویزه در جنرال کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد ادامه دارد. صبغت الله احمدی سخنگوی این وزارت شام شنبه 10 ماه سنباله به رادیو آزادی بیشتر گفت.
قرار است که با سفیر پاکستان هم ما ببینیم و در سطح کلان این مسائل گپ زده میشه و مشکلات حل میشه.
پاکستان خدمات صدور ویزه سفر را در کنسولگریش در جلال آباد به حالت تعلیق در آورده و بر اساس گزارش های اتهام وارد کرده است که والی ننگرهار در امور کنسولگری مداخله می کند. سفارت پاکستان با انتشار خبرنامه‌ای به روز جمعه از وزارت خارجه افغانستان خواست که جلوی این گونه مداخله را بگیرد. همچنان در خبرنامه آمده است که باید تدابیر امنیتی برای کنسولگری افزایش یابد. اما حیات الله حیات والی ننگرهار در گفتگو با رادیو آزادی این اتهامات را رد کرد و گفت که به هیچ وجه در امور کنسولگری مداخله نکرده است. آقای حیات افزود که اقدامات او برای مبارزه با فساد در بیرون از کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد بوده است. مراسم تغییر فرماندهی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان امروز یکشنبه برگزار می شود. بر بنیاد خبرنامه ناتو، جنرال آستن اس میلر به عنوان فرمانده جدید جانشین جنرال جان دبلیو نیکلسن می شود. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در توییترش نوشته است که چشم براهند تا از نزدیک با جنرال میلر کار کنند. در ادامه استولتنبرگ همچنان از جنرال نیکلسن قدردانی کرده و خدمات او را عالی خوانده است. منشی عمومی ناتو گفته که این پیمان نظامی به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همچنان متعهد است. جنرال میلر در حال فرمانده جدید ماموریت حمایت قاطع در افغانستان می شود که شورشگری طالبان همچنان ادامه دارد. در حال حاضر نزدیک به 16,000 سرباز در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند. مقام‌های محلی ولایت پروان میگویند که در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی بگرام 4 شورشی طالبان کشته شدند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان بر رادیو آزادی گفت که این شورشیان سرگرم طرح‌ریزی حمله راکتی بر میدان هوایی بگرام بودند که مورد حمله قرار گرفتند.
ساعت 8:40 دقیقه تیاره قوه ائتلاف در قلعه نصرب مربوط بگرام است مورد حمله هوایی قرار دادیم همراه با همکاری نیروهای امنیتی که یک فیمرمی بیمیک آماده پرتاب بالای میدان هوایی بگرام بوده گرفتیم و به تعداد 4 نفر مخالفین دولت کشته شدند.
سخنگوی والی پروان افزود این حمله ناوقت روز جمعه انجام شد. طالبان تا هکنون در این مورد چیز نگفتند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی ایالات متحده اعلام کرده که تصمیم نهایی در مورد لغو $300 میلیون کمک با پاکستان را اتخاذ کرده است. به گفته اردوی آمریکا، این کمک به خاطر لغو شده که اقدامهای پاکستان در برابر گروههای تندرو بسنده نبوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این پول و کمکهای دیگر را در اوایل امسال به حالت تعلیق درآورده بود. اداره ترامپ اسلام آباد را متهم کرده که به گروههای تندرو که در افغانستان می‌جنگند پناهگاه امن داده است. پاکستان این اتهام ها را رد می کند. کان فاکنر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته است اگر کنگره تایید کند این $300 میلیون به مقصد دیگر مصرف می شود، چون که به گفته او پاکستان در حمایت از استراتژی جنوب آسیایی واشنگتن اقدام های قاطع نکرده است. ایران آن گزارش خبرگزاری رویترز را رد کرده که گفته است تهران برای جنگجویان شیعه مذهب در عراق راکت بالستیک کمک کرده است. با گزارش خبرگزاری ارنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت دفاع ایران روز شنبه اول سپتامبر گفت این گونه دروغ‌ها و خبرهای بی‌معنا بجز این که روابط خارجی ایران بخصوص با همسایه‌هایش را متاثر سازد مقصد دیگر ندارد. خبرگزاری رویترز روز جمعه 31 آگوست گزارش داد که 3 مقام ایرانی، 1 مقام عراقی و 2 منبع استخباراتی غربی تایید کردند که تهران در ماه‌های گذشته راکت‌های برد کوتاه را به متحدینش در عراق سپرده است. در گزارش این هم گفته شد که ایران با متحدینش در عراق برای ساختن چنین راکت‌ها همکاری می‌کند. قرار است پیکر سناتور جان مکن امروز یکشنبه در جریان یک مراسم خاص در اکادمی نیروی بحری در ایالت مریلند در کنار گور همسینفی پیشینش چک لارسن به خاک سپرده شود. تابوت مکن روز شنبه در ساختمان کنگره ایالات متحده گذاشته شد. در این مراسم جورج دبلیو بوش و باراک اوباما رئیسان جمهور پیشین ایالات متحده که در گذشته از مخالفان سناتور مکن هم بودند حضور یافتند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور برحال ایالات متحده آنجا نبود، چون که بر اساس گزارش ها خانواده جان مکن از او دعوت نکرده بودند. ایوانکا ترامپ، دختر آقای ترامپ، دامادش جورد کوشنر، جان کلی رئیس دفتر و جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ در کلیسا حضور داشتند. جان مکن سناتور ارشد حزب جمهوری خواه در 25 ماه آگوست 4 روز پیش از 82 سالگیش در نتیجه بیماری سرطان دماغ درگذشت. و رئیس جمهور ترکیه با همتای قرقزستانیش سورینبای جنبیکوف روز شنبه در بشکک دیدار کرد. رجب طیب اردوغان گفت او نمیخواهد که روابط ترکیه و قرقزستان به زمان پس از کودتای نافرجام ترکیه در سال 2016 برگردد. الماسبیک آتمبایوف رئیس جمهور پیشین قرقزستان از گرفتاری هزاران تن به شمول خبرنگاران، کارمندان دولت و معلمان به اتهام حمایت از فتح‌الله گولن انتقاد کرده بود. اردوغان از قرقزستان خواست که حامیان گولن را بازداشت کند، چون که به گفته او آنان مشکل امنیتی ایجاد می کنند. اردوغان در نشست خبری مشترک با جنبیکوف گفت حامیان گولن ممکن است در وزارت داخله و مکانهای نظامی نفوذ کنند و شاید در قرقزستان هم دست به کودتا بزنند. جنبیکوف که پارسال به قدرت رسید با اردوغان گفت که مکتبهای وابسته به گولن اکنون زیر کنترل حکومت است. فتح‌الله گولن روحانی مستقر در ایالات متحده آمریکا اتهامهای انقره را رد می کند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. مجله خبری رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه با شما خواهیم بود.
جنرال اسکات میلر امروز رسماً فرماندهی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را به عهده می‌گیرد. معاون دوم مشران و جرگه افغانستان میگوید رهبری ارگان‌های امنیتی توانایی مدیریت جنگ را ندارند.
نتانستن که اینا جنگ مهار بکنه قبل از که مخالفین حمله بکنن، و در پالی از او ما اراده صادقانه نداریم که ما در مقابل از اونا بجنگیم.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان 100,000 سند انتخاباتی ظاهراً جنجالی را با رسانه‌ها شریک کرده است. مراسم به خاک سپاری سناتور جان مکن امروز یکشنبه در ایالات متحده برگزار می شود. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. برخی از بیکاری می نالند، اما یک جوان فروشنده این حرف را نمی پذیرد.
اگه بگویم کلگی می کار نیست خب که میجا گدودی جو کلش فرار میکنن. ما جوانا کوشش کنیم فهمید وطن خود بسازیم، از کم بسازیم، ما خودمون از کم شروع کردیم.
گفتگو با این فروشنده در کابل در رنگ‌های زندگی در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. جنرال اسکات ملر امروز رسما فرماندهی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را به عهده می‌گیرد. پیشاپیش این جنرال آمریکایی به کنگره کشورش هشدار داده که واشنگتن نباید بسیار زود از افغانستان خارج شود. وزارت دفاع افغانستان در مورد این تغییر فرماندهی خوشبین است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
مراسم تغییر فرماندهی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان امروز یکشنبه برگزار می شود. در خبرنامه این مأموریت آمده است که جنرال آمریکایی جان دبلیو نیکلسن فرماندهی مأموریت حمایت قاطع ناتو را در یک مراسم عنعنه‌ای نظامی به جنرال آمریکایی دیگر آستن اس میلر می سپارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید این تغییر هم در بخش استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و هم در زمینه مصالحه با شورشیان طالبان مؤثر خواهد بود. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام شنبه دهم ماه سنبله برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما متأسفانه هستیم که در مورد بهتر انجام شدن این استراتژی در قبال جنوب آسیا با رویکرد جدید و با رویکرد بهتر ادامه پیدا خواهد کرد و در این زمان فشارها بالای پاکستان و طالبان زیادتر شده. ما متیقین هستیم که از سکوی قدرت هم ما و همکاران ما برای میز مذاکره کشاندن طالبان مؤثریت داره.
جنرال رادمنش گفت امیدوار است که مأموریت حمایت قاطع ناتو بهتر از گذشته در افغانستان ادامه یابد. جنرال ملر به دنبال خدمت به عنوان فرمانده قماندانی عملیات خاص مشترک این سمت جدید را احراز می کند. جنرال نیکلسن از ماه مارچ سال 2016 با عنوان فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا و مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان ایفای وظیفه کرده که نسبت به دیگران طولانی ترین دوره مأموریت در این سمت را گذرانده است. محمد شفیق همدم مشاور پیشین ناتو و آگاه مسائل سیاسی مستقر در کابل است. او تفاوت میان رویکرد دو جنرال آمریکایی را این گونه برشمرد:
جنرال نیکلسن بیشتر یک جنرال عسکر دیپلمات است که بیشتر تجربه دیپلماسی، تجربه جرگه و تجربه شوراها نشسته و در این حال تجربه جنگ داره. اما جنرال منر بیشتر مسئولیتش باعث قماندان قوتهای خاص در افغانستان، در عراق و در دیگر نقاط دنیا بیشتر تجربه مبارزوی و جنگی داره. به این خاطر من فکر میکنم که در نقش جدیدم تمرکز بیشتر اینا روی مبارزه با دهشت‌افکنی و تروریسم به شمول القاعده داعش متمرکز خواهد بود.
جنرال ملر در اظهارات نوشتاری عنوانی کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا که در 19 ماه جون منتشر شد در مورد خروج پیش از وقت از افغانستان هشدار داده بود. او گفته بود که واشنگتن باید محتاط باشد که بسیار سریع از افغانستان خارج نشود، در غیر آن گروه‌های تروریستی دوباره منسجم خواهند شد و جنگ در این کشور را عمیق‌تر خواهند ساخت. در بیانیه نوشتاری جنرال ملر همچنان آمده که تلاش‌های ناتو، ایالات متحده و حکومت افغانستان برای اینکه طالبان نتوانند از دید نظامی برنده شوند ادامه خواهد یافت. اما در این حال او گفته که فشار نظامی به تنهایی بسنده نیست و برای به دست آمدن راه حل سیاسی به فشارهای دیپلماتیک و اجتماعی نیز ضرورت است. جنرال ملر در حال به عنوان فرمانده جدید مأموریت حمایت قاطع در افغانستان کارش را آغاز می کند که طالبان همچنان بخشای زیادی از مناطق روستایی را در کنترل دارند و در گذشته برخی از شهرها را نیز تهدید کردند. به گونه مثال در ماه آگست این گروه شهر استراتژیک غزنی را مورد حمله قرار داد که در نتیجه آن در مجموع چند صد نیروی امنیتی دفاعی، شورشیان طالبان و نیز غیر نظامیان کشته شدند. مأموریت حمایت قاطع ناتو در اول ماه جنوری سال 2015 میلادی با هدف آموزش، مشوره و کمک کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آغاز به کار کرد که در حال حاضر نزدیک به 16,000 سرباز در افغانستان دارد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون دوم مشران و جرگه افغانستان میگوید رهبری ارگان‌های امنیتی توانایی مدیریت جنگ را ندارند. محمد آصف صدیقی روز شنبه به رادیو آزادی گفت اکثر ولایت‌های کشور با تهدیدهای امنیتی روبرو‌اند، اما مسئولین امنیتی هیچ پلان برای مهار کردن جنگ را ندارند. اما وزارت دفاع افغانستان نگرانی از تهدیدهای بلند امنیتی را بیجا می‌داند و می‌گوید نیروهای مسلح در حالت آماده باش برای دفاع از کشورشان قرار دارند. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
در پی افزایش نگرانی‌ها بر احتمال سقوط مرکز 5 ولایت، هیئت اداری مشران جرگی افغانستان رهبری ارگان‌های امنیتی و دفاعی را ضعیف و ناتوان می‌داند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت اراده صادقانه برای جلوگیری از سقوط ولایات و وارد شدن تلفات به نظامیان و غیر نظامیان وجود ندارد.
در مجموع 34 ولایت افغانستان با شما بگویم که با تهدید خیلی جدی مواجه هستیم، فقط به جز از ولایت دایکندی و بامیان و پنجشیر. بدبختانه رهبری بخش نظامی سکتور امنیتی مرکزی ما متاسفانه خودشان اعتراف میکنه که ما در مقابل مخالفین ضعیف هستیم، ناتوان هستیم و در پالی از او نتانستن که اینا جنگ مهار بکنن قبل از که مخالفین عمله بکنن، و در پالی از او ما اراده صادقانه نداریم که ما در مقابل از اونا بجنگیم و اونا را مهار بکنیم.
آقای صدیقی میگوید نبود مدیران مسلکی، عدم هماهنگی میان ارگانهای امنیتی، فساد گسترده، ارائه کردن راپورهای نادرست امنیتی از سوی مقامات محلی، عدم همکاری به موقع حکومت مرکزی و نیروهای خارجی در کشور از عوامل سقوط شهرها و ولسوالی هاست. این در حالی است که برخی از اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایتهای پکتیا، کندوز، غزنی، فرا و فاریاب از احتمال سقوط مراکز این ولایات سخن زدند. وزارت دفاع افغانستان این نگرانی ها را بجا و جدی دانسته است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت به رسانه ها گفته است این نگرانی ها با نیروهای آمریکایی در میان گذاشته شده و اگر احتمال تحرکی از سوی طالبان دیده شود، به گفته وی نیروهای آمریکایی آماده کمک در بخش هوایی هستند. این در حال است که چند روز قبل طالبان حملات گروهی را بر شهر غزنی انجام دادند که دو طرف و شمول غیر نظامیان تلفات زیاد را متقبل شدند و بخش‌های زیاد این شهر تخریب و با آتش کشیده شد. به تازگی گوین ویلیام موسن وزیر دفاع بریتانیا در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که بریتانیا دولت افغانستان را در افزایش مهارت نیروهای جنگی و بالا بردن ظرفیت نیروهای هوایی کمک خواهد کرد. اخیراً این کشور نیز اعلام کرده است که 440 سرباز دیگر را تا آخر ماه سپتامبر سال جاری میلادی به افغانستان می‌فرستد. اما معاون دوم مشتان جرگه اعزام این نیروها را برای مار شدن جنگ در کشور مفید نمی داند. با این همه غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان برعکس گفته های قبلیش با یک رسانه خصوصی افغانستان می گوید نیروهای امنیتی توان مقابله با مخالفین را دارند و هیچ ولایت با تهدید بلند امنیتی روبرو نیست.
یک تبلیغات منفی اینا برانداخته، نیروهای امنیتی ما در حالت آماده باش است و هیچ نوع تشویش دهی ارسان است. نیروهای امنیتی ما را ببینین تا قوی تر شده، نیروهای وایی ما، یعنی هیچ نوع جای تشویش نیست و نیروهای امنیتی ما که هستند در هر حالت آماده باش به مبارزه با این تهدیدات است.
در این حال جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان امنیتی میگوید اعتراف رهبری نظامی مبنی بر وجود تهدیدات بلند در 5 شهر تاسف‌بار است و روحی مردم و نظامیان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به گفته وی تا زمانی که نیروهای امنیتی و دفاعی به حالت تعرضی نیایند و عملیات‌های پلان‌گذاری شده را انجام ندهند، وضعیت امنیتی بهبود نه بلکه وخیم‌تر خواهد شد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت 9:19 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال در مورد بحث جوری تیم امنیتی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیوند به جنگ در افغانستان نوشته است. روزنامه میگوید مقام‌های نظامی و استخباراتی آمریکا در مورد وضعیت کنونی جنگ در افغانستان نظریات متفاوت دارند. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌ها نوشته است که تیم امنیتی اداره رئیس جمهور ترامپ که در پی دریافت یک راه حل برای خاتمه جنگ 17 ساله این کشور در افغانستان است، دچار اختلافات نظر شده. روزنامه در ادامه به نقل از این مقام‌ها که نخواستند نام‌هایشان ذکر شود نوشته است، مقام‌های استخباراتی آمریکا در پیوند به جنگ افغانستان نظر منفی دارند، اما قماندانان نظامی آن کشور نتیجه را نپذیرفته و استدلال می‌کنند که استراتژی دونالد ترامپ برای جنوب آسیا مؤثر ثابت خواهد شد. به نوشته روزنامه، این اختلافات در حال مطرح شده که اداره رئیس جمهور آمریکا قرار است تا 11 سال نومین جنرالش را به افغانستان بفرستد. وال استریت جورنال اضافه کرده که برخی از آگاهان مسائل مربوط به جنگ افغانستان ابراز نگرانی می کنند که ارزیابی منفی مقام‌های استخباراتی ممکن رئیس جمهور آمریکا را تشویق کند تا استراتژیش را که سال پیش اعلان کرد و بر اساس آن قرار است هزارها سرباز اضافی به افغانستان بفرستد ناتمام بگذارد. روزنامه به نقل از مقام‌هایی که در مورد بحث‌های محرم اداره استخبارات آمریکا در مورد جنگ 17 ساله آن کشور در افغانستان با خبرن نوشته است که ادارات استخباراتی آمریکا به این باورند که استراتژی رئیس جمهور آمریکا که سال پیش برای افغانستان و جنوب آسیا اعلان شد تا کنون نتیجه قابل ملاحظه نداشته، اما وال استریت جورنال در ادامه گفته است نظر قماندانان آمریکایی در مورد جنگ افغانستان بسیار مثبت است و آنها نظریات ادارات استخباراتی کشورشان در این راستا را تا حد بدبینانه می خوانند. روزنامه به نقل از مقام‌ها می افزاید اختلافات در این مورد که طی ماه‌های آینده ارزیابی دقیق و نهایی از جنگ افغانستان به رئیس جمهور دونالد ترامپ ارائه می شود باعث بحث‌های داغ در واشنگتن شده است. روزنامه میامی هرالد در مورد مسدود شدن قنصلگری پاکستان در شهر جلال آباد نوشته است. میامی هرالد با نامه سفارت پاکستان در کابل اشاره کرده که به وزارت خارجه افغانستان فرستاده و در آن ادعا کرده که والی ننگرهار در امور قنصلگری پاکستان در جلال آباد مداخله می کند. روزنامه به نقل از صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته است که یک سوی تفاهم در سفارت پاکستان در کابل باعث این همه نگرانی ها شده است. آقای احمدی گفته که با مقام های سفارت پاکستان در کابل بحث صورت گرفته و به زودی مشکل رفع خواهد شد. این در حال است که آیت الله عیاد ولی ننگرهار روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ادعای سفارت پاکستان را رد کرد که گویا او در امور قنصلگری این کشور در جلال آباد مداخله کرده است، اما او گفت که کمیشن کاران در بیرون قنصلگری پاکستان در بدل هزارها افغانی ویزا میدهند که باعث فساد اداری و بی‌نظمی شده است و او خواهان جلوگیری این فساد میباشد.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان 100 هزار سند انتخاباتی را که به گفته آنها شفافیت این روند را تحت پرسش قرار می دهد با رسانه ها شریک کرده است. فضل الرحمن اوریا سخنگوی این ائتلاف روز شنبه به رادیو آزادی گفت اسناد نشان می دهد که حکومت می خواهد برخ افراد دلخواهش را در انتخابات ولسی جرگه به پیروزی برساند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درباره موثق و غیر موثق بودن این اسناد بر بررسی و تحقیق تأکید میکند. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان میگوید از 33 ولایت کشور نزدیک به 1 میلیون اسناد را جمع‌آوری کرده که شفافیت انتخابات ولسی جرگه را به گونه جدی تحت پرسش قرار میدهد. فضل رحمان اوریا سخنگوی این ائتلاف روز شنبه به رادیو آزادی گفت این اسناد نشان میدهد که حکومت به گونه گسترده زمینه را برای تقلب در انتخابات فراهم کرده و میخواهد نامزدان مورد پسندش را در انتخابات ولسی جرگه پیروز کند.
ما امروز در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اقدامات پر از تقلب کمیسیون و حکومت را افشا کردیم و حدود 100 هزار اسناد را ما جمع‌آوری کردیم که در کاتگوری‌های مختلف این اسناد شامل است. آقای اوریا میگوید این اسناد در سه کاتگوری شامل می شود. نخست اسنادی که مامورین کمیسیون انتخابات در بدل پول کار کردند، دوم اسنادی را شامل می شود که سوی کمیسیون به شمار از نامزدان سپرده شده و سوم اسنادی که سوی حکومت به برخی نامزدان تسلیم داده شده است. به گفته ای و این اسناد شامل تذکره، استیکر و برخی از اسناد انتخاباتی است که انکار کردن از آن ناممکن است. آقای اوریا می گوید آنان در کنفرانس روز شنبه از مسئولین ارگانهای عدلی و قضایی نیز دعوت کرده بودند تا این اسناد را ارزیابی کنند، اما به گفته ای وی آنان حاضر نشدند. سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان هشدار می دهد آنان هیچگاه اجازه نمی دهند که انتخابات پر از تقلب برگزار شود. به گفته وی کمیسیون انتخابات استقلالیت ندارد و به دستور ریاست جمهوری و ریاست اجرایه کار می کند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید این موضوع برای آنان بحث برانگیز است، زیرا به گفته آنان ائتلاف ملی افغانستان به این اندازه تذکره و استیکر را از کجا دریافت کرده است. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون در این باره به رادیو آزادی چنین گفت: این موضوع به دقت و ارزیابی زیاد نیاز دارد. این یک موضوع قابل پرسش است که این تعداد تذکره و استیکر را آنها از کجا دریافت کردند. از سوی هم از ارگانهای کشفی و استخباراتی می خواهیم که این افراد را شناسایی کند، زیرا این یک جرم و خیانت است هر کسی که انجام داده باشد. این بار نخست نیست که از تقلب در انتخابات آینده ولسی جرگه صدا بلند می شود، بلکه پیش از این نیز شمار از جریان‌های سیاسی از تقلب در این روند سخن زده و حتی برخی مسئولین و کارمندان کمیسیون انتخابات را به اخذ رشوه متهم کردند، اتهامی که از سوی این کمیسیون به شدت رد شده است. پیش از این برخی از احزاب سیاسی با نشر اعلامیه گفتند که با تمام توان جلو انتخابات را که از اکنون تقلب در آن محسوس است خواهند گرفت.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنوندگان عزیز، حالا ساعت 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فراموش نکنید که در نیمه دوم دو برنامه هفتوار هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ رنگ‌های زندگی هم پس از نشر سرخط خبرها. اما پیش از اینها، مراسم به خاک سپاری سناتور جان مکین امروز یکشنبه در ایالات متحده برگزار می شود. در مراسم ادای احترام به تابوت و روز شنبه دو رئیس جمهور پیشین امریکا شرکت کردند، اما رئیس جمهور برحال امریکا حضور نداشت. این که چرا، در گزارش از مصطفی صدیقی.
قرار است پیکر سناتور جان مکین در جریان یک مراسم خاص در اکادمی نیروی بحری در ایالت مریلند در کنار گور همسنفی پیشینش چک لارسن به خاک سپرده شود. تابوت مکین روز شنبه در ساختمان کانگرس ایالات متحده گذاشته شد. در این مراسم جورج دبلیو بوش و باراک اوباما، رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده که در گذشته از مخالفان سناتور مکین هم بودند، حضور داشتند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور برحال ایالات متحده، آنجا نبود، چون که به اساس گزارش خانواده مکین از او دعوت نکرده بودند. اما ایوانکا ترامپ، دختر آقای ترامپ، دامادش جرد کوشنر، جان کیلی رئیس دفتر و جان بولتن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ در کلیسا حضور داشتند. اوباما در سخنرانی خود در مورد مکین چنین گفت:
جان believed in honest argument and hearing other views.
جان مکین به استدلال صادقانه و شنیدن دیدگاه‌های دیگران باور داشت. او می‌فهمید که اگر ما خود را به تغییر دادن حقیقت به منظور سودجویی سیاسی یا حزبی عادت بدهیم، دموکراسی ما کار نخواهد کرد. میگن مکین، دختر او، در سخنرانی خود پدرش را یک شخص بزرگ خواند و افزود:
Megan, he said, in his quiet voice that spoke with authority and meant you had best obey.
او با لحجه آرام ولی سنگین گفت: میگن، دوباره بر اسب سوار شو. من بر اسب سوار شدم. من کوچک بودم و رنجیدم. اما اکنون که بزرگ شدم، آن وقتها را به یاد میارم، حرکات چهره اش را به یاد میارم که بر اسب سوار شدم و اسب رانی کردم، من در چشمان او افتخار و عشق را میبینم. جان مکین، سناتور حزب جمهوری خواه که در انگام جنگ ویتنام در آنجا زندانیم شده بود، در 25 ماه آگست 4 روز پیش از 82 سالگیش از سرطان مغز درگذشت.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌های ادامه دارد تا کنسولگری پاکستان در شهر جلال‌آباد صدور ویزه را از سر گیرد. مراسم تغییر فرماندهی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان امروز یکشنبه برگزار می شود. مقام های محلی ولایت پروان می گویند در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی بگرام 4 شورشی طالبان کشته شدند. اردوی ایالات متحده اعلام کرده که تصمیم نهایی در مورد لغو 300 میلیون دلار کمک با پاکستان را اتخاذ کرده است. ایران آن گزارش خبرگزاری رویترز را رد کرده که گفته است تهران برای جنگجویان شیعه مذهب در عراق راکت بالستیک کمک کرده. قرار است پیکر سناتور جان مکین امروز یکشنبه در جریان یک مراسم خاص در ایالت مریلند امریکا به خاک سپرده شود. و رئیس جمهور ترکیه با همتای قرقیزستانیش سورنبای جنبیکوف روز شنبه در بشکک دیدار کرد. این خبرها و تازه ترین های روز در صفحه اینترنتی ما در دسترس شما azadiradio.com. در فیسبوک و تویتر هم ما را دنبال کنید. حالا نوبت نشر رنگ های زندگی است.
رنگ های زندگی.
صفی الله امیری هستم، یکی از دکانداران قاضی پلازا.
چطور از فروش در این شهر روز؟
فروش خوب است، بد نیست، از خداوند پاک راضی استیم. دیگه چیزی که خداوند میته دیگه ما شکرگزار هستیم.
یعنی قناعت باشه بهتر.
آه قناعت خوب است، نگویم که کار نیست. که آدم فهمیدی توکل به خدا کنه کار است.
فکر میکنم دوکان نو جور کردین؟
بله دوکان نو جور کردیم. کمیج مشتری زیاد از قاضی پلازا شکایت میکنن، قیمتا بسیار بالاست. به خاطر که ما مرض زیاد میکنیم مشتری زیاد میه.
قبلا هم به می فروشندگی مصروف بودین یا کدام شغل دیگه داشتین؟
تقریبا 15 سال میشه کوینگری میکنم. در این شغل دیگه تقریبا یک هفت سال میشه در این شغل آمدیم. قبل من یک دکان دیگه داشتم، مکریان سابقه، وام لباس بود دیگه. تقریبا یک 3 سال کار کردیم دیگه نواست.
گفتین آینگری بسیار بر ما جالب بود که چطور دو شغل متفاوت شما پیش بردین، در کدامش راحت تر بودین و زیادتر برتون کار جالب تر بود؟
اطراس که مرد برای کار است، او کارم با ما آسان بود، این کارم آسان است، رو راحت تر بازی برم است. او آینگری دیگه قوی فیزیکی بالا کار داره، باید
چاکوشای گرنگ باید بلند کنین سر آینگری.
بله بله.
اونجا شاگرد بودین کار میکردین یا خودتان استاد کار بودین؟
نه خودم شاگرد بودم، شاگردی پیش برادرم کردیم. او ماینگر از ما خودم شش برادر هستیم، برادر کلان ماینگر است، ما شاگرد هستیم. فعلا کل ما دکاندار هستیم، در بخش لباس، چادر، سیمسوری، نقره، چادر این بخش هستیم، بود دسکاول کار تجارت میشه.
در او بخش آینگری چقدر لایق بودین در کارتان؟ چیزا را جور کردین در سالایی که کار کردین در او بخش؟
در بخش آینگری برتون بگویم کانال کشی کردیم، در سفارت آمریکا کار کردیم، در بگرام کار کردیم، در قندار هلمند اینجا بسیار کار زیاد کردیم، در بخش این پوش کار کردیم، دیگر در بخش قبای مسجد کار کردیم، بخاری و چری و چیزا بسیار کار شده. خودم باز ورزشکار هستم، دازم استاد فتنس هستم، استاد پلمانیوم هستم.
نام خدا میگن ازارکاری بیروزی، ممنون. نام خدا شما ازارکاری باروزی هستین.
بله بله. انسان کار هدف داشته باشه به هدف خود میرسه.
بسیاری جوان ها میگه که هیچ کار نیست، اما شما برزنا چی میگین؟
اگه بگویم کلگی می کار نیست، خب که میجا گدودیش کلش فرار میکنه. ما جوان ها کوشش کنیم فهمید وطن خود بسازیم، از کم بسازیم. ما خودم از کم شروع کردیم. جوانایی که در امریکا و در خارج از بسند سال ما فهمیدی ما وطن خود اعلان نکردیم، خدمت خود میکنیم تا که زنده هستیم، خاک خود اعلان نمیکنیم.
خیلی ممنون،
تشکر شما.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. شنونده عزیز، نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. تا لحظات بعد برنامه حقیقت چیست؟ حالا هوای تازه.
حقیقت
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان و شنونده های عزیز رادیو زادی سلام، امید سلامتی تان دارم. مدت هاست که شاهد شاکی بودن اکثر جوانان از نبود کار و اقتصاد ضعیف هستیم. در این میان جوانان هم هستند که نخواستن اوقات بیکاری خود را بیهوده سپری نمایند. در برنامه این هفته جوانان رادیو آزادی در مورد کارآفرینی و اینکه جوانان چگونه می توانند از اوقات بیکاری خود خوب و بهتر استفاده کنند تا بتوانند در وضعیت زندگی خود و جوانان چهار اطراف خیش تغییرات بیاورند. جوان را در برنامه با شما به معرفی میگیریم، از فرصتی که داشت استفاده مؤثر کرده اپلیکیشن ساخت که این جوان نه تنها به خود بلکه به چند جوان دیگر هم شغل زایی نمود. این گزارش شامل معرفی جوان کارآفرین و اپلیکیشن آن، نظریات جوانان و در اخیر برنامه مصاحبه با یکی از جوانانی که در بخش انکشاف تشبث و سکتورهای خصوصی در افغانستان فعالیت نموده داریم. شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید. جوان 22 ساله افغان به نام اسمت ایوب اپلیکیشن ساخت که این اپلیکیشن بعض سهولت ها را برای مردم ایجاد کرده است که سفارش و فرمایشات را در به منزل مشتریان می رساند. این کار اسمت نه تنها زمینه آسایش و راحتی را برای مردم ایجاد کرده، بلکه ایجاد زمینه کاری برای شماره جوانان کشور هم شده است. اسمت بیشتر در مورد ایجاد انگیزه این اپلیکیشن که زیر نام زود زود است میگوید.
چند مسائل بود، یکی می خدمات دلیوری بسیار ضعیف بود در کابل. رستوران ها به هر نقطه شهر دلیوری نمی کرد، منوی رستوران ها قابل دسترس نبود و این چند مسائل بود که ما خواستیم زود زود بسازیم که مردم بتانه تمام رستوران های شهر را در یک جای ببینه، همزمان بتانه به هر نقطه شهر غذا دریافت کرده بتانه. مثلا اگر ما در کارته نوستم، یک رستوران که در شهر نوست به ما دلیوری نمی کنه. ما اگر فعلاً از طریق زود زود شما را بتین به هر نقطه که باشه برتان دلیوری میشه. دیگه مسئله آدرس بود. رستوران هایی که فعلاً دلیوری میکنه اینا بسیار با مشکل آدرس مشتری را پیدا میکنه. ما از طریق لوکیشن مشتری میتونیم به مو موقعیت که اونا زوج آدر داده، اگر پارک است، اگر خانه است، اگر هر جای است، به مو جمعش دلیوری کنیم. برای مردم هم کار آسان کرده و به نوع یک خدمات بهترتر از خدماتی که قبلا وجود داشت است.
اسمت مدت 2 سال بالای اپلیکیشن زود زود با یکی از دوستان خود مشترکاً کار نمود. در این مدت دوست وی دلگیر شده و اسمت را تنها گذاشت. اسمت با اراده قوی که داشت نخواست که کارهای خود را نیمه تمام رها کند. وی با مشکلات زیاد کارهای اپلیکیشن را به اتمام رسانید و مدت 8 ماه است که اپلیکیشن زود زود در شهر کابل فعالیت دارد. از اسمت میشنویم که در این مدت با چه مشکلات روبرو شده است.
مشکلات از لحاظ تکنیکی و تکنولوژی یک سلسله مشکلات بود که یک بار ما اپلیکیشن ساختیم کار نمیداد، باز مجبور شدیم از سر روش کار کنیم. از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ پروگرامینگ یک بسیار جنجال کلان است و یک مشکل کلان است که خودت یک بار یک اپلیکیشن بسازی، امو انرژی، امو زمان و امو وقت که مصرف کنی و مجبور شوی از سر بسازی. ما 3 بار مجبور شدیم این اپلیکیشن از سر از سکرچ جور کنیم. دیگه مشکل دیزاین بود. در کابل در افغانستان اقسم یک شخص مسلکی یا یک اداره که بتانه بر ما امو انترفیس اپلیکیشن را دیزاین کنه نبود، پس ما مجبور بودیم یا در هند یا خارج از افغانستان در دیگه جای به شرکت ها امی کار را تحویل بتیم که زیاد وقت ما را گرفت و تقریبا 3 ماه را در بر گرفت. مشکل قانع کردن رستوران ها بود که مثلا به یک اپلیکیشن وصل شوند که اونجا منوی اینا به شکل رایگان نشان داده میشه و اینا میتونن از اون طریق سفارش دریافت کنن. امیر برشان فهماندن مشکل بود، به خاطر که اینا فکر میکردن که یک یک اپلیکیشنی است که اینجا رستورانت اینا لیست میشه و بعدا سرشان مصرف می کرایه می یا مثلا چارجز می که شما اینجا اعلانتان است.
شماره از مردم به این باورند که ایجاد این سهولت ها و استفاده از آن برایشان گزاف تمام می شود. این موضوع را با اسمت مطرح ساختم و در پاسخ چنین گفت.
در قسمت غذا قیمت غذا از رستوران ما فیصدی میگیریم. داخل رستوران هم یک برگر به 100 افغانی است و در زود زود هم به 100 افغانی است. یعنی به مشتری به مو قیمت است. یعنی به مشتری قیمت بالا نمیره. رستوران فایده خود امرای ما تقسیم میکنه. فقط یگانه چیزی که فرق میکنه امرای رستوران و امرای زود زود. 50 افغانی پول دلیوری است. مثلا اگر در خیرخانه هستی از رستوران یک چیز میخوای برید با 50 افغانی می. این حال ما برتون میگم من اینجا هستم، من میخوام رستوران برم، یا باید پیاده برم یا باید از یک طرف 50 افغانی تاکسی را بدم. وقتی اونجا رفتم پس باید 50 افغانی بیام که من نزدیکترین موقعیت دارم به رستوران تای شهر. ما یک کسی که در کارت پروان است و باید 100 افغانی تاکسی بده که چکینگ بیه، 100 افغانی از این طرف، 200 افغانی غذا، 50 افغانی زود زود چارج میکنه. در هر جایی که باشین که در زان قیمت هم باشین براتون با 50 افغانی.
در این میان الهه انوری یکی دیگر از متشبسین جوان افغان، جوانانی که وقت کافی دارند و مصروفیت سالم ندارند گفتنی های دارد. از وی مشنویم.
من از جوان ها این خواهش دارم که بیاین تا ای که وقت خود ضایع میکنن روی دیگه مسائل، بیاین با اینده خود فکر کنن و یک چیز از خود بسازن، یک ابتکار داشته باشن که بتونن جوانای دیگه هم از اون مستفید شون. و باید ترقی کشور خب حتما میشن اگر ما دست به کار شویم، دست به دست هم داده انشالله که پیشرفت میکنیم و موفق میشیم.
اسمت ایوب در قسمت کارآفرینی و شغلزایی از جوانان خواسته های دارد. با هم مشنویم.
به نظر ما بسیار اندک یک چیزی باشه که ما شروع کنیم. ما این رقم بودی احساس میکردم که وقتی ما در جایی که زندگی میکردم به اون موقعیت رستوران دلیوری نمیکرد، پس این مرا اذیت میکرد. کسی هر جوانی که میخواه یک چیز را ایجاد کنه، یک چیز را میخواه که میفهم مفید است، یا با خودش یا با مردم یا با امور جور کنه، امور کار کنه سرش، روزانه کم کم کار کنه سرش.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از گزارش نظریات شما را جوانان را در مورد ایجاد کار و استفاده از فرصت هایی که دارند مشنویم.
از جوانان امروز خواست ما این است که اگر اینها میگن که ما بیکار هستیم، میشه که بعضی از نوآوری های را به وجود بیارن که امکاناتش است که در ابتدا بسیار سرمایه کم ضرورت داشته باشن، یا اگر تنها نمیتونن میتوانن که با جوانای دیگری که با اینها زمینه کار برشان مساعد نیستن یک نوعی از نوآوری شروع کنن که با مشترکان کار انجام بدن، میتونن که یک کار بسیار کوچک را شروع کنن اما برای آینده شان بسیار فکر کنند که چطور کار را وسیع بسازند تا جوانهای دیگر زیاد از این زمینه استفاده کنند. تشکر از شما. نام ما خوشحال ستانگزه است.
من هارون امانی هستم، مسئول کافه روما. یک فرصت بسیار خوب بوده به خاطر ارائه خدمات ما، سرویس غذا به درب منزل، و از نظر اقتصادی هم بر ما مفید بوده چون در آغاز بزنس هزینه بیشتر کار داره خدمات درب منزل. زود تانسته که ما را کمک بکنه در قسمتی که اقتصادی تمام شده بر ما، و از طرف دیگه ما از خدمات چون بسیار خوش هم هستیم به دلیل از این که بسیار به سرعت فعالیت میکنن. بالای فروشات ما بسیار زیاد تاثیر گذاشته. خوشبختانه که آستاستا مردم با دنیای جهانی شدن، یعنی ابزار جهانی شدن آشنا شدن، و این یک سهولت هم است.
عزیزان برنامه هوای تازه، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم طبق وعده با اجمل پیمان، یکی از جوانانی که در بخش انکشاف تشبس و سکتورهای خصوصی در افغانستان فعالیت دارد، مصاحبه نمودیم. آقای پیمان در مورد کارآفرینی جوانان در افغانستان صحبت می نماید که شمار جوانان از بیکاری شاکی و همیش از نداشتن پول می نالند. این جوانان چگونه می توانند که برای خود و دیگر جوانان کارآفرین باشند؟
در جامعه ما
که خصوصا یک جامعه هستیم که جامعه جوان هستیم. 65% از نفوس ما زیر سن 30 سال است. حد بیکاری هم بسیار بلند هستند. تشبث میتونه که یا امور لغتی که کارآفرین برش گفته میشه میتونه که کار ایجاد کنه، جوانان را مشغول بسازه و همچنان در اقتصاد افغانستان نقش خود را بازی بکنن. فرصت هایی که جوانان در اجتماع میبینن و فرصت ها بسیار زیاد است، از استفاده کنن، خودشان کار ایجاد کنن، مفکوره تجارتی پیشکش کنن، اون را تطبیق کنن. این میتونه که یک عرصه‌ای باشه که هم مشکلات خود جوانان را حل بسازه و هم بتونه به پیشبرد اقتصاد افغانستان هم تاثیرات مثبت داشته باشه. هر تشبث اگر روی مفکوری بسیار خوب استوار باشه و مفکوری تجارتی واقعا در بازار یا در مارکت تقاضا داشته باشه، میتونه به خود جلب سرمایه کنه. فرق بین یک تجار و یک متشبث در چی است؟ تجار کسی است که از سرمایه‌ای که داره یا برش به ارث رسیده یا از کدام مدرک دیگه پیدا کرده، اونا به فعالیت‌های اقتصادی مشغول میشن و سرمایه رو به کار میندازن. این تجار است، مثلا صادرات واردات میکنن یا اگر سه دیگه فعالیت میکنن. اما متشبث کسی است که مفکوری خود میتونه به یک سرمایه تبدیل کنه. اونا هر وقتی که هر زمانی که یک مفکوری بسیار خوب و پرچالش در بازار عرضه کنن، سرمایه‌دارای بسیاری هستن که میتونن که در قسمت همکاری کنن باشن. ما گفتم میتونیم که سرمایه یا نبود پول هیچ چالشی در راستای ایجاد یک بزنس، یک تشبث خوب بوده نمیتونه. هر تشبث خوب میتونه برای خود سرمایه جلب کنه و منبع عاید ایجاد کنه.
آقای پیمان، یک جوان میخواد که کارآفرینی کنه، باید کدام نکات در نظر بگیره تا که به یک نتیجه خوب و مطلوب برسه؟
یک چیزی که باید مد نظر بگیره جوان ای است که مفکوره زیاد در فکر خود نگاه نکنه. ما با بسیار جوان ها صحبت کردیم که اونا مفکوره تشبثی یا کارآفرینی داشتن، اما هر کدامشون میگن من 2 سال میشه سری فکر میکنم. فکر کردن چیزی را به دست انسان نمیده. تا زمانی که یک مفکوره به شکل عملی در مارکت تطبیق نشه، متشبث نمیتونه که از موافقت و ناکامی از او معلومات داشته باشه یا مطمئن شه. این یک از کارهاست که باید وقتی که مفکوره تجارتی داشته باشن باید کنن. میگه بهترین زمانی که شما باید یک تجارت آغاز میکردین دیروز بود. دوم، کارهایی که انجام میتن یک متشبث باید مشتری خود بشناسه، نیازهای از واره بفهمه، ببینه که خواستهای از اونا چی است. مطابق به امی تشخیص میتونه پس دوباره مفکوری خود دیگه هم غنی بسازه و تولیدات خود مطابق با معیار بسازه. بعد از او باید مفکوری خود و یک متشبث از حالت آیدیا به یک طرح تجارتی تبدیل کنه تا بفهمه که مثلا در کجا ما ضرورت به سرمایه گذاری دارم، از کدام طریق میتونم عاید به وجود بیارم، چین و منابع دیگه مزارت دارم تا ایده ایجاد کنم. این رو باید یک طرح تجارتی برش بسازه در ذهن خود و همچنان در ورقی رو پیش بره. در خود کابل نهادهای بسیار وجود دارن که این خدمات به جوانان فراهم میسازن که اونا رو قدم به قدم راهنمایی میکنن چه رقم مفکوره خود اونا تطبیق کنن به یک صحیح عمل. میگن مفکوره 5% موفقیت تشکیل میده، اما عملی ساختن و تطبیق آن 95%.
عزیزان، برنامه هوای تازه این بود. برنامه این هفته که تقدیمتان شد، تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام‌های دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
برخی از حقوقدانان به این باورند که دولت نسبت به مردم ناقض اصلی قانون است. در این اواخر تحقیق هم از سوی یک نهاد صورت گرفت و در آن گفته شده بود که 94 ماده قانون اساسی از زمان توشیع تا کنون نقض شده است. برای بحث بیشتر محمد قاسم هاشمزی، رئیس کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان را با خود داریم. هاشمزی صاحب، خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. در کنار جنگ، عوامل و موانع دیگری که مانع تطبیق قانون اساسی در کشور میشه چیست؟
عدم فهم و عدم بی‌اعتنایی بعضی اشخاص این مشکل هم در خلق کرده و این که اهمیت قانون اساسی و در جامعه را اگر اینا بفهمند همه تطبیق بکنن، برای خود امنیت میرن، برای دولت رفاهیت میرن، نظم عمومی تعمیل میشه و خوشبختی به مملکت میاد.
چون قانون اساسی بیشتر تطبیقش مکلفیت است به دستگاه دولتی، یعنی نسبت به مردم عام. وقت نقض میشه قانون اساسی از طرف دستگاه دولتی، تعبیر شما یا تفسیر شما از این نقض یا از این عمل کرد دولت چی است؟
دو کلمه رو باز هم دیگر تفریق بکنیم، یکی نقض است، یکی عدم تطبیق است. نقض به او معنی است که عمدن کسی نقص بکنه یا مواد قانون اساسی رو در نظر نگیره، عمدن یعنی قصدی. و این عدم تطبیق است که در عدم تطبیق بعضی مشکلات مواجه میشه، یا نه کسی که میخواد اداره تطبیق کننده بعضی موانعی در مقابل از اینا میفته که سبب میشه که این غیر عمدی مواد قانون اساسی رو تطبیق نکنه. از این خاطر است که ما در فعالیت های خود، در فعالیت دو سال میشه که به تقریبا ما در اینجا وظیفه داریم، کوشش کردیم که گراف تطبیق قانون اساسی رو بالا ببریم. یعنی
ببین دو سال گراف چقدر بالا رفته؟
خب در بسیاری جا رفته، مثلا در قسمت به طور مثال برای شما بگویم، موضوع انتخابات به دلایل مختلفه به تعطیل درآمد و این را برای شما که مشکلات عدیدی که در مملکت ما خلق شد، کمیسیون ما رای باز کرد که انتخابات سه برا بفته. انشالله که ساینده انتخابات امی کمیسیون ما فعالیت کرد، این رفع زیده کرد. احترام به قانون اساسی زیاد شده، مردم ملتفت از این شدن که قانون اساسی به سرنوشت از اینا ارتباط داره و باید از این تطبیق کنن، و این تطبیق به مفاد خودشان است، به مفاد دولت هم است و به مفاد زندگی آیندهشان هم است.
شما پیشتر از دو مورد اشاره کردین، یکی نقض و یکی عدم تطبیق. از زمان توشیح قانون اساسی تا فعلا تا حال چند بار نقض شده، چند بار تطبیق نشده؟
خب اگر این قسمت ما شما بگویم که قانون اساسی میگه که جایدادهای دولت یا املاک غیر منقول دولت مسئول است و دولت باید حفاظت بکنه، این حال بعضی کسایی است که عمدن میرن غصب میکنن دیگه بیچاره شده، این ما میگیم نقض قانون اساسی است. این حال عدم تطبیق دیست که به طور مثال ما در قسمت انتخابات شاروالی گفتیم، انتخابات شاروالی باید از قانون اساسی میگه که شاروال به اساس انتخابات آزاد و مستقیم و سرتاسری در مشهر مربوطه شبه. این نشده. علتش چی است؟ علتش این است که ما در حالت عبور و مرور و یا امر به اساس چی بگویم تحرک مهاجرین هستیم.
شما دو نمونه را یا دو مثال اشاره کردین، اگر در کل بگوین که چند مورد نقض شده، چند مورد تطبیق نشده؟
خب این برای ما لست دادنش غیر از اینکه ما با اوراقای خود برم با چک لیست های رای برم که اینا
تخمیناً چقدر،
خب ما بگویم که عمق برای شما میگم که گراف تطبیق قانون اساسی با اساس فعالیت های دیپارتمنت های ما آهسته آهسته بالا رفته میره، یعنی احترام به قانون اساسی زیاد شده میره، موارد نقصش و موارد عدم تطبیقش آهسته آهسته رو به نزول است.
در حالی که شما ادعا میکنین که گراف تطبیق قانون اساسی در حال بلند رفتن است، اما در زمان حکومت وحدت ملی در بسا موارد قانون نقض کرده، مثلا از جمله بحث انتخابات که بحث عدم تطبیق است، مثلا بحث سرپرستی هاست، مثلا بحث موضوعی از اینکه عدم حاکمیت قانون است، این موارد شما چشم پوشی میکنید؟
خب موضوع ازی هم ما شما حرف زدن نمیتونیم که چشم پوشی شود. شما موارد خاص را در اینجا یاد کردین، موارد خاص شد، اما شما گفتن نمیتونید در چی مورد، در کدام موارد که ما موارد را میتونید برجسته بگوییم برای شما یا تفسیر بکنیم که در اینی موارد، در اینی موارد، در این موارد. ما فکر میکنم که ما شما در اداره خود مسئولیت های بی نهایت زیاد داریم، در اداره خود، در کنترل مملکت، در مقابل مخالفین. قانون اساسی میگه که وقتی قوانین یا مسودی قوانین به شورا میره، شورا باید از این تاریخی که به اینا میرسه در ظرف یک ماه این رو باید تصویب بکنن، در ظرف یک ماه وقت میده. بسیاری وقتا این کار نمیشه.
هاشم زای صاحب، در کنار موضوع عدم تطبیق قانون اساسی و موضوع از اینکه افغانستان در حالت جنگ قرار دارم، شما میپذیرین من حیث یک نهاد ناظر از تطبیق قانون اساسی که حکومت وحدت ملی قانون اساسی افغانستان نقض کرده؟
اینطور است که ما شما بگویم در چی موارد، شما مواردش گفته نمیتونین. ما تو بگویم که ما به اساس قانون اساسی باید رئیس دولت یا در دست سه قوه قرار داره، قوه اجرایه، مقننه، قضاییه، در دستش قرار داره. رئیس دولت هم صلاحیت داره که به خاطر بهبود کار به خاطر بهبود امور بعضی سلطه های خود به بعضی کسای دیگه بده و یا بعضی ادارات را به وجود بیاره. این حال ما موارد خاص شما برای من نگفتین که کدام موارد است که نقض قانون اساسی نقض ما به این صورت گفته نمیتونیم به خاطر که در اینجا عمد شامل نیست، مگر بگویم موارد عدم تطبیق. موارد عدم تطبیق برای ما مورد دفاتر ماست، نظارت میکنن، چکلستا دارن.
موارد عدم تطبیق از طرف رهبران حکومت چند مورد است مشخصا شما چون نظارت کردین؟
ببین ما نظارت کردیم، شما برای ما بگوین که کدام موارد است که ما موارد برای شما توضیح و تشریح بکنیم که به چی سازو گرفته. ما شما باید وضع مملکت خود در نظر بگیریم، شرایط مملکت خود من نظر بگیریم. دیگه خود جای شک نیست که رئیس جمهور صلاحیت های خاص خود به اساس قانون اساسی باید تطبیق بکنه و تطبیق میکنه. این صلاحیت های رئیس جمهور است.
در صورتی که صلاحیت هایش هست در قانون اساسی افغانستان هم واضح شده، وقت صلاحیت خود اعمال کرده نمیتونه، این عدم حاکمیت قانون نشان میده از دید شما یا خیر؟
خب ما این موضوعاتی که در افغانستان پیش میشه ما ناشی از حالت بگوییم که در افغانستان حکم فرماست. این حالت ها حالت های خاص است. در این حالت های خاصش رئیس جمهور خودش میتونه که به اساس نمو پلان های خود، به اساس استراتژی خود در قسمت ها اقدامات بکنه و مشکلاتی که در رایش پیش می حل بکنه.
یعنی شما موافق نیستین به عدم حاکمیت قانون؟
اعتراض قدم حاکمیت قانون ماشی بگیم، قانون اساسی عدم حاکمیت قانون به اوست که کس عمدن یک نقض بکنه، عمدن مسئله نیست، عدم تطبیق است. من پیشتر برای شما گفتم در شرایطی که افغانستان است مشکلات عدیدی زیاد مواجه دولت حکومت و ملت افغانستان است. در افغانستان هم شرایط ما به نحو نیست که ما بگوییم که 100% قانون اساسی تمام موادش تطبیق شده.
از سه قوایی که در افغانستان هست، مقننه، مجریه و قضایه، بیشترین ناقضان از اینا کدام هست؟ کدام قوا بیشتر نقض کرده قانون اساسی را؟
این را من از دیپارتمنتال پرسان بکنم. نکنم چکلست ها دارند که یک ایسایه برای شما بده. اگر پیشتر برای من میگفتین من این را برای شما میاوردم که ما از کلمه نقض این را بسیار کم بسختی حرف زده میتونیم. نقض عمد است. عمدی بسیار بسختی بعضی کسایی را عمدن نقض میکنه. از عدم نافهمی است، عدم علمیت است یا غفلت است. مسئله غفلت شما میفهمید، ایش در مقابلش بی اهمیت قرار دادن یک مسئولیتی است که به او متوجه است. این خاطر است که این مشکلات در مملکت خلق میشه، مخصوصا در مملکتی که درجه بیسوادی بالا باشه. در مملکت شما یعنی گراف بیسوادی بالاست، از این خاطر است که مردم در مقابل قانونیت به اعتنام میشن بعضی وقت، بعضی کسا، نه کل از اینا، بعضی کسای از قانونمنده هم داریم.
کدام ماده ها بیشتر نقض شده؟ آنچه که شما میگین عدم تطبیق، کدام ماده های قانون اساسی بیشتر تطبیق نشدن؟
ما قسمت حفاظت املاک دولتی ما بگیم که بسیار نقض شده. قانون اساسی در اونجا است که دولت از املاک منقول و غیر منقول خود حفاظت میکنه، اما دی قسمت از بعض از طرف مردم و قاسبین نقض شده.
قانون اساسی افغانستان من حیث مادر قوانین کشور، در صورت که عمدن نقض شود یا ای که تطبیق نشه، عدم تطبیقش، پیامدهای منفی از این بالای جامعه چه خواهد بود؟
شیرازی دولتداری، شیرازی حکومتداری، شیرازی نظم در جامعه چی از قوانین است؟ ما شما قوانین اسلامی فضل خدا از خود داریم، در پهلوی قانون اساسی که مادر قوانین است، این شیرازی دولتی را سازمان میده، این نظارت باید از ما بکنیم و این باید از به مفاد دولت است که دولت چه رقم این تطبیق بکنه و مردم چه رقم این سر خود این تطبیق بکنه. اگر از یک طرف تغافل صورت بگیره، از طرف دیگه هم تغافل صورت میده، شیرازی دولتی، شیرازی حکومتداری بر هم میخوره اگر کسی به قانون اساسی و قوانین دیگه موضوع مملکت احترام نکنه.
هاشم‌زاده صاحب، به عنوان پرسش آخر، شما من حیث نهاد ناظر از تطبیق قانون اساسی کشور چقدر تانستین جلو نقض یا عدم تطبیق قانون اساسی را بگیرید؟
نفرهای مسلکی در اینجا داریم. نفرهای مسلکی ما به اساس فرمول و یا به اساس پلانهایی که در دست دارن، اینا در داخل و خارج، در داخل خود افغانستان، در تمام دوائرش، در تمام ولایت ها در حرکت هستن. در دوائر حکومتی میرن، دوائر غیر حکومتی میرن، در مؤسسات تحصیلی دولتی و غیر دولتی اینا میرن. چکلست ها دارن. چکلست چی مانا؟ اویست که میارا دارن. قانون اساسی باید در این مسئله به این رقم تطبیق شود. اگر دیدن که در مو قسمت این موادش تخلف در اونجا صورت گرفته، این تخلفات صاحب اینا لست میکنن، دوباره امرای والی صاحب مربوطی از امنا یا امرای کسی که در رس مداره قرار داره این برملا میکنن. اگر اینا گفتن نه که صلاحات ما نیست از طرف مرکز است، ما امرای وزیر مربوطی از اینا در تماس میشیم، اینا رو در اینجا میخواییم و برشان میگم که این مشکلات موجود است، چی در معارف باشه، چی در وزارت تحصیلات عالی باشه، در شهروالی ها باشه، در خود ولایت باشه، هر کدام از اینا باز بمرای از اینا برملا میکنیم و اینا میگوین که اینی معاضی را داریم و یا اینی مشکلات مالی را داریم، نمیتونیم. ما اگر بگویند که نه مشکلات مالی در مقابل قانون اساسی بگویند، ما قابل قبول برای ما نیست و اگر اینا رفع از این را نکنن باز ما برای شما راپور میدیم.
خیلی تشکر آشم زیست وزی که برای ما فرصت دادین.
تشکر میرمانی کنین.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj